کلاس فقه حکومتی استاد موسوی 24 شهریور 99 جلسه هفتم.
به سرعت بسیم مواظب هم کرده باشین، یعنی اون یه ساعت اون وقتی که داریم برای کلاس رو هم برای مطالعه هم برای مواظب بزنیم سرعتمون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل ولیک الفرج و اجعله من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین اهله. رسیدیم به سند دوم که از معان الاخبار. خوب، سند اول پس ویژگیش این بود، از طرق مختلفی که عمدتاً به نحوی به نیشابور ختم میشد یا هم ابتدا میشد و هم ختم میشد، یعنی از این مدرسه گرفته بودن. حالا شما تو مرو رود هم گرفته باشی دوباره متأثر از مدرسه نیشابوری دیگه، یعنی شاگرد اون مدرسه بوده. حالا خور که دیگه خود نیشابوره، ولی بعضی از اینا یه نفر فقط ما داشتیم شخصیت دیگه رفت بصره و از طریق بصره دوباره روایت برگشت به نیشابور، که در هر حال تمام این طرق به نحوی به یک مدرسه برمیگرده و شاید نشه به این راحتی سعه زیادی براش در نظر گرفت. اما از اون جایی که شما این روایت رو در مدارس مختلف از طرق مختلف دیگه داری، نه با این سلسله سند نه با این طریق، حالا بریم جلوتر میبینیم که جنبندی های ایجابی بیشتری میشه در موردش داشت. شخصیتی که بصری بود کی بود؟ عبدالله بن احمد بن عامر بن سلیمان، که از اجداد منصوبه که از اجداد وهب بوده. شخصیت های آره از نوادگانه، درست نگفتم، از نوادگان وهب بوده و خاندان بالاخره اجمالا خاندان شیعیه دیگه، تمایلات جدیه به سمت اهل بیت دارن. اما ایشون تو بصره هم شخصیت خیلی ویژه حدیثی نبوده. حالا احمد ابن عامر باز بهتر، عبدالله ابن احمد ابن عامر یه خیلی کمتر، بیشتر آزاده است.
کتاب باباشو نمیخونه دیگه، شأن غیر از
خب سند ببخشید مصدر دوم. در مورد مصدر دوم یکی از دوستان ارائه کنه بحثم معان الاخبار، سندشو بررسی کنم تک تک افرادو. من نگم دیگه
اون دو تا دیگه دار چیزایی که از خود حضرت امام رضا نقل می‌کنن، چیزی نیست که کجا سلیمان فر را اون عربی رو
در مورد سلیمان
خراسان گرفت
به احتمال قوی اینا خراسانه، یعنی روایت وقتی که بر میگرده به یه نقطه و شروع میشه از یک نقطه، شما نقل های متنوعی از مراکز مختلف حدیثی ندارید.
اینا هم از اینجا گرفتن بردن بسره؟
بله، اونم از به احتمال قوی ایشون جز شخصیت هایی بوده که همراه یا با حضرت رضا علیه السلام بوده و بر میگرده، یا اینکه یه مدتی تو مدرسه نیشابور بوده بعدم برمیاد، ولی به احتمال قوی همین دومیه.
شیخ صدوق که توی بلخ مواجه
بله نمیخوایم کنیم بلخو مرورودو مرورود که الان تقریبا میشه گفتش که شما از مرز کمتر از 780 تا بری به مرورود میرسید، به سمت توی سمت ترکمنستانه، یعنی تو مرز شما بین مرز سگانه افغانستان و ترکمنستان ایران از طرف مثلا برین یه مدار به سمت راست میرسیم به مرو بود. جز شهرهای قدیمیه ایران و باستان هم بودن. حالا بگذاریم روایت بعد از یه نفر بگیم این همه معتر کردیم، یه نفر بگیم آقا من آمودم
من
رو خب بقیه ما فعلا از شما دو بزرگوار کسو فیس کردیم. مصدر دوم، خب اینجا من یکی یکی دیگه میپرسم حالا که اینطور شد، یه نفر سند رو بخونه تا ببینیم کیا کار کردن. خب آقا از همین اول علی کیه؟ نمیدونی؟ اصلا سند رو کار کردی؟ نه از دست نمیدونی؟ آقا خوش سر شما از همین شما هم نه شما حدثنا ابي 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 شما نگین دیگه من میدونم شما اونایی که بلدن نمیخوام بگم من میخوام ببینم اونایی که بلد نیستن چقدر بلدن خب شما بگین ابي کیه
ابي پدر منچستر
بود ابي کیه
پدرش
صدوق علیه
علیه علیه رو از اینکه آره دیگه علیه خودش واسه سند دوستش بود
علی ابن حسین ابن علی خود شیخ صدوق کیه؟ محمد کلا محمد ما محمد ابن یعقوب داریم محمد ابن علی محمد ابن علی کیه؟ محمد ابن محمد ابن حسن سه تا محمد محمد ابن یعقوب محمد ابن حسن محمد ابن علی حالا محمد ابن علی کیه؟ پدرش؟ پدرش؟ علی ابن و علی ابن بابه کجاست آقا؟ اینا همه ایش که نگه این طرف جنای چپ احسن هم احسن آدرس لوکیشن دقیق ایشون دادن دیگه خب علی ابن بابه بگ پدر واقعیت بخوام بگیم ما شخص شیخ صدوق بیشتر میشناسیم ولی از نظر بزرگان حدیث رو بخوایم نام ببریم از قدمای اصحاب که دارای شؤونات متعددی هستن علی ابن بابه جز اون دست است که در قوم جایگاه ویژه ای هم داشته. خب علی ابن بابه هست که داره نقل میکنه
علی ابن ابراهیم
جز کی هست؟ خب آقا جناب این جناب شما بگین این دفعه دیگه علی ابن ابراهیم کیه؟ آقا علی ابن ابراهیم مقبره شده
آفرین
دوستان کی رو زیارت علی ابن ابراهیم تا حالا رفتن؟ شما رفتین؟ آقا بالاخره این بزرگانی که داریم میخونیم بخاطر که احساس کنی شما بعد وقتی ما احساس کنیم حوزه علمی قوم حضرت امام اومد انقلاب کرد حوزه علمی قوم این پدید اومد اصلا اینطوری نیست شما سند میخونی اینجا این آدمی الان هست شما در مورد افرادی دارین صحبت میکنی که همین الان هست شخصیت این مقبره شما هست معلومه دارین در مورد یه تاریخ واقعی صحبت میکنی
شما وابسته
هایی میتونیم اینجا بگیم مشهد ابراهیم خب اصلا دیگه این روایت هم دقیقا چیه؟ علی ابن ابراهیم ان؟ ابی اینجا جالب اینجایی که پسر همیشه معمولا پدر معروفه پسر رو شما میگی پسر کی بوده؟ چی؟ پسر فقط آقازاده بوده؟ آقازاده هم بالاخره شنشی که حرفای آقا رو فقط بیاره و میراث خاندان رو نقل کنه. اینجا اتفاقا قضیه برعکسه. شما پدر رو خیلی نمیشناسین. پسر به جایگاه میرسه. بعدن این پسر شأن اصلی چی بوده؟ نقل از روایت هاشون مثلا نقل از پدره. این روایت ابراهیم ابن هاشم. حالا ابراهیم ابن هاشم شخصیتیه که شما در مورد علی ابن ابراهیم چی دارین؟ رفتیم آقا شما تو نماز رو درایه بررسی کردین علی ابن ابراهیم رو؟
نه
ندارم. اصلا کلا نماز رو درایه داری یا نداری؟
نه.
شما؟
از صفحه مرکز فرماس می‌گیرید.
آقا درایه رو بخرید.
این که
ها؟
ندارم اصلا.
ها رو گوشی؟
اصلا ندارم گوشی.
ندارم.
دو سالی نمی‌پوشم.
من خرید دو تا خرید.
آقا همین روبروئه. آ چون میخواد نرازه جدیدشو بیاره؟
چند تا آجا مشکل داره؟
تو هم درستش کردم آقا بوده نرازه بگیریم خلا حلاله آقا این نرازه حتما تهیه بکنین اون چیزم اون فایل بکنم جلسه اول و دومشو ما همیشه با نرازه رو یکم بر رفتیم دوستان یاد گرفتن دیگه حتما با نرازه رو کار کنیم الان ما وسط کاریم من تلقیه موزش که دوستان دیگه الان کیا هستن هنوز با نرازه رو کار نکردن کیا هستن کار کردن من برعکسش رو بپرسم اینجوری برعکس باز حداقل خب رفقایی که کار نکردن حتما نرازه رو امروز تهیه میکنن کار کنن این جزء واجباته آره حالا من میگم همون فایل اولمون هم گوش داده باشین همونجا داریم میگیم یا این سفر رو بینید خیلی زیاد نیست ایشون که الان کلا آقا همون هم فایل من رو گوش بدین، زودتر به نتیجه میرسیم. خب دیگه عرض محضرتون. خب ابراهیم ابن هاشم توصیق شده یا نه؟ علی ابن ابراهیم توصیق شده یا نه؟ یا علی ابن ابراهیم شما نخواهید توصیق بکنی؟ یکی رو خواهید بکنی؟ یکی رو خواهید بکنی؟ توصیق بکنی؟ شخصیت بزرگ آقا ما بخواهید بشماری دیگه، بزرگ حدیثی مون دیگه علی ابن ابراهیمه.
جالب بود از کدوی 17000 حدیثی که تو کل کتاب اربعه و وسایل ازشون بود،
اون 15000 تاشو از پدرش همه پدرش هم نامه‌گونه، بقیه هم دیگه یه چند تا استاد دیگه هم داشته احتمالاً رفته از اون استفاده کرده. خب پدر توثیق
نداره،
یعنی کسی در موردش کلمه استقاطون رو به کار نبرده. فقط این ویژگی رو ما ازشون داریم، اولا من نشر حدیث الکوفیین بقام یا کنیم. شما این یعنی چی؟ دوستانی که بالاخره اون فایل رو می‌شدن توضیح بدم.
اینکه اون موقع هنوز مدرسه نبوده، ایشون از
کجا اومد،
حوادث شروع کرد.
شما توی قم یه دوره اولیه دارین که دوره حضرت رضا علیه السلام، اون دوره حدیث مدرسه حدیثی قم فعاله. یه دوره دوم دارین، دوره دوم دوره‌ایه که علی بن ابراهیم احمد اشعری شخصیت‌های دیگه هم. توی این دوره چه اتفاقاتی داره میفته؟ توی قم داره میراث حدیثی شیعه غربال میشه. غربال میشه یعنی چی؟ هم یواش یواش این حوزه علمی گل میکنه، هر کس و ناکسی میاد قوم که بالاخره اگه بخواد تو این مدرسه حدیث زنده مونه بعد بیاد قوم. حالا احمد اشعری مثلا وایساده مثل شیر به بعد جریانایی که از نظر فکری باشون همراه نیست، اصلا اجازه نمیده کسی توی قوم حدیث ازش نقل بکنه. به این میگن سیاست گذاری علمی. یعنی شما اینجوری نیستش که اساسا آقا هر کی بیاد هر چی داره، آقا اشکال نداره شما برو توی مکتب دیگه یه حدیث تو نقل کن، من توی این مکتب اجازه نمیدم هر حدیثی نقل بشه. ولی تا بعد این مدتی این سلابتی که توی قم پدید میاد و این انضباط و انضباطی که توی قم پدید میاد مرجعیت ایجاد میکنه برای من مدرسه حدیثی قم. حالا حالا شخصیت بزرگ مثلا نه فقط غالی، کسانی که از خط قلوب نقل کنه، حتی خودش غالی نیست، آدم معتبر متزن و سنگین، اما تو به فلان جنگ داری حدیث، اصلا مسئله ای نیست که این آدم غالی، اشکال نداره غالی اینجا باشه، تو قوم غالی داشتیم ما، ولی نقل حدیث ممنون. حدیث شما نقل نمون، کسی تو این مدرسه تو این حوزه علمیه حق نداره از فلان جریان. نه الان که فضا فکر میکنم از توی خیلی از مدارس رسمی دنیای غرب اینقدر فضا گل و گشاد و باز نمیشه دیگه، همه دارن حرفاشون رو میزنن اینجا، همه یعنی شما لیبرال ترین فقه هم تو قم برش کرسی داریم، دستش هم برقرار، خدا رحمت شما. بله
حدیث کتاب هم
نیا کنید، کتاب هم بنویسه، کتاب بالاخره که باید نقلش بکنه دیگه،
نقل بکنی یعنی برای
کتابی که نمیدید دیگه،
برای
محدث، اصلا حدیثی که اهل حدیث نقل میکردن، اهل علم نقل میکردن. مسئله اینه توی حوزه علمیه کسی حق نداره از این جریان فکری چیزی رو نقل بکنه. ابراهیم ابن هاشم پس اول من نشر حدیث الکوفیین بقام، تو مدرسه کوفه همه چی بوده؟ از مدرسه کوفه که تقریبا مدرسه اصلی حدیثی شیعه بوده تو اون دوره، عمده احادیث تو کوفه بوده. شما یه مدرسه نیشابور و یه مدرسه عرض محضرتون اهواز داشتین، بعدش هم یه مدرسه خیلی ضعیف داری تو مدینه خیلی نادر، اینا همه متأخره، هله که خیلی متأخره. شما بعد از این که قم رونق میگیره مدرسه رقیب شیعه مدرسه بغداد، جریان عقلگرای بغداد، بعد امثال شیخ صدوق اینا چجوری بودن؟ اینا می اومدن، اینا نفوذیای مدرسه قم هم توی بغداد، بعد یه مدتی بغداد اساسا رنگ و بوی خاصی میگیره با این ورودها. بعدش عملا این مدرسه میره توی فضای بغداد، نه این مدرسه میره توی بغداد، دقت کردین؟ امتداد پیدا میکنه توی بغداد عملا این نقلها با اینکه اینا مدرسه قم هم. حالا بعدا یعنی شما میرسید به جنان جریان شیخ طوسی میبینی نه مدرسه بغداد هم عملا داره توی این تعامل و گفتگو یک مقدار متعادل تر میشه. مدرسه اون که همچنان صفر وامیسته تا اینکه دیگه بعدها یواش یواش گرایشات عقلیش پر رنگ میشه. خب حالا این در مورد ابراهیم ابن هاشم، اما بعد از ابراهیم ابن هاشم
این طریق علی ابن ابراهیم از پدرش رو تقریبا بیشترین روایت کافی آن هم
بله کلینی از همین طریق میشن
اعتماد خوبی داره. از اون برم یه نقطه آماری دیگه که شدن که آمار داره بود اینه که بیشتر میراث ابن عمی عمر هم به همین واسطه رسیده.
بله شما چند تا میراث داری که بیشتر از این طریق رسیده؟ یکی این سلسله سند علی بن ابراهیم و نبی عن ابن ابی عمر،
یکی هم محمد بن
ابراهیم. اون نه اون سلسله سند اصلا کلا بعدش که ادامه میدی الزاما به افراد خاصی نمیخوام. علی ابن ابراهیم و نبی عن نوفل عن سکونی، اینم جزء سلسله سندهای پرتکرار. و الان ما به کی میرسیم؟ شخصیت بعدی کیه؟ نوفلی. نوفلی کیه؟ خب این بعد که خبری نیست این طرف شما بگید نوفلی.
نوفلی
هم جواب سرعت علت تحقیق که خب شما محققی دیگه شما نظر تو بگید. شما پس دیگه کلا نشد شما به مقلد چید دیگه ادامه ندید. خب آقا اساسا توی کتاب عربه در مورد نوفلی توصیق اومده یا نه؟ بله
ولی میگن که ما ندیدیم چیزی که
روایت
نداره. ولی کتاب تقیه هم داره جالب باید که اتهام قلوب بستنه ولی کتاب تقیه داره شاید یه اعمال برخلاف بده.
جذابترین نقطه اینه نوفلی از کی نقل میکنه؟ سکونی. سکونی چیه؟ شیعه از شیعه نیست. در مورد سکونی اومده که این عامیه، نوفلی قالیه. این دوتا ماست و دروازه هم رو فوا، یعنی کلا این دوتا اصلا کلا همچی چیزی با هم جور در نمیاد، یکی سنی یکی قالی. قالی مشکل اصلیش اصلا کلا جناب احمد اشعری مشکلش بوده. آها شما خیلی تون روی من تونوار تو عمر نمیدم، من اینجا با حکومت ارتباط دارم، من بچم اهل بیت من مشکل چون این مشکلی که من دارم خیلی پرخطر رو بیان دعوا را بندازن اینا نبوده. من جریان خط قلوب اصلا بهش اجازه نمیده. نوفلی که میاد اثر واجه من سکونی، سکونی چجوری نقل میکنه؟
سکونی معمولا از چیز
سکونی شاگردی که
از خود
امام صادق نقل کرده. سکونی عن نوفلی عن سکونی عن نبی عبدالله، معمولا روایت سکونی چجوری نقل میشه؟
اصلا اینجا سکونی نیست.
آره 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 عن سکونی عن نبی سکونی چجوری نقل میکنه؟ عن سکونی عن نبی عبدالله عن آبائی عن علی علیه السلام قال قال رسول الله. این چجور نقلیه؟ نقلی که میخواد معتبر باشه در جهان اهل سنت. پس معلومه اینا پروژهشون جناب نوفلی پروژهش معلومه، میخواد واقعا جهان اهل سنت رو متأثر از روایت اهل بیت کنه. کسی که اینجور پروژه‌ای داره، حالا در مورد سکونی ما نمیتونیم راحت بگیم چون اومده عامیه، میشه در مورد علت تحقیق حرفای زد، اما کسی که پروژه‌اش اینه به نظر اصلا چه جور آدمی میاد توی این چه خط و خطوطی؟
آدمای تحقیقی
نه پروژه داره. آدمی که میاد تو اهل سنت یعنی چه؟ یه معلوم آدم پروژه داریه، پروژه سیاسی هم داره، پروژه داره یه آدم که آسته میره آسته میاد کار میاد کنه در اصلا زمان با بیاره با دهلو بیتون نقل کنیم تو مدرسه حوزه علمی خودمون اصلا کلا بکنیم داستانا رو. این آدم معلوم پروژه داره، آدمی که پروژه داره سیاسی، آدم سیاسی هم معمولا به این جایی بالاخره دکون دستگاهش را میفته، دعوا را میفته، بزن بزن میشه. این که آخر عمرش یه دفعه آخر عمر یعنی که طرف این همه سرمایه گذاری کرده تو جهان اهل سنت برای چی؟ آخر یه آخر عمر که میشه میگه خب دیگه حالا سرمایه رو من جمع کردم بسم الله الرحمن الرحیم یا علی مدد. قلوب پس بنابراین قلوبی که در مورد ایشونه نمیتونه قلوب اعتقادی بشه، احتمالاً قلوب چی بوده؟ سیاسی بوده.
چون ممکنه از نظر اون کسی که بحث کرده قلوب
نه قلوب حالا میرسیم شما بعد متن رو بخونید. اینا اصطلاحه یعنی یه تحلیل نیست. شما قلوب دو جنس قلوب داری، آدمی که بین اهل سنت جاپا باز میکنه قلوب به انتصابات باطنی غیبی ملکوتی و این حرفا معمولا معلومه که میخواد اهل سنت جمع بکنه به سراغ حرکت سیاسی.
همیشه
عمدتاً اینطوری. حالا اینجا هست که نقل میکنن
حدیثش
1800 تشه از تکنیم اینجا هست
که نقل میکنن یه نقطه دیگه در مورد نوفلی، یه نقطه دیگه در مورد چیدی که جزء مشایخ و کامل و سیاره هسته این باز شامل اون توصیق عام خودوه هم میشه
آب نه از این توصیق آب های خویی انتقال بود دست ازش برداشتی که شما دیگه خب ما الان با فقیه اینجوری برخورد نکردیم فقیه بریم با کامل و زیارات اینجوری برخورد کنیم خب ایشون پس از علی ابن داوود یعقوبی علی ابن داوود یعقوبی یه نفر در مورد علی ابن داوود یعقوبی یه چیزی بگم کلن
باشه
چیزی
نداره
اون
داستان
هر کدوم داره علی ابن داوود یعقوبی از کی نام میکنه عیسی بن عبدالله
مجبور
مجبور یه
نه
مجموعی مشخص نیست چون برمیگرده
به عمر ابن
علی
ابن
ابی طالب توضیح و اینا نداره منتها خاندان اهل بیت دیگه رجال ابن داوود هم میگه سلس عیسی ابن عبدالله ابن محمد ابن عمر ابن علی ابن ابی طالب تمام دوستان اولین باره که با یه همچیز عمر ابن علی ابن ابی طالب کجا بود تا دیروز کجا هست اصلا ما آیا همچین عمر داشتیم این عمر کجاست کربلا کجاست اولی سوالی که معمولا برای شیعه بر پدید میادی که این آدم از فرزندان امیر المؤمنین تو قصه کربلا کجای بوده که زنده مونده همچین بعد از این و فرزندانش و ما اصلا این چیم در موردش نداشتیم روایت داریم از عمر ابن علی ابن ابی طالب که میاد جلوی خلفا ضد برادر شرط زمان عرضه گیری میکنه حالا دیگه عمر دیگه چیکارش میشه حالا بالفرض ما هم چه عمری داشته باشیم داریم واقعیت قصه اینه من شرمنده همه عزیزانم ولی
جا عثمان هم داریم
دیگه ایشون خاندانه بالاخره جزو خاندان اهل بیت هند و نقل هم کردن روایت هم دارن این روایت هم از طریق خودشون مستقیم میرسونن به علی بن ابی طالب حالا واقعا امیرالمومنین شما این خب خیلی شاهده صدق ویژه میشه دیگه اولا اصلا کلن این نقل قوم و ببخشید از قوم که رفته میره دیگه سراغ کوفه خیلی دیگه نمیاد تو این مدرسه نیشابور و اون نقل هایی که شما دارید اصلا کلن یه عالم دیگه داری این روایت رو بخواید به تجربه بررسی بکنید یعنی دنیای دیگه ای از ناقلان و روات داره عرض کردم جلسه قبل اون سلسله سند ستایی گفتم شاید این ستا رو همینجوری یکی نگاه بکنیم هیچ ایجاد کننده هیچ نوع اعتمادی به این روایت نباشه ولی وقتی نگاه میکنی سه تا طریق از سه شکل مختلف داره یه متن واحد رو میگه اعتماد شما بیشتر میشه الان اینم علاوه میشه بر اونها ها؟ یا همون کم الله بله
حالا جهان نفوذ سه سوال داشتم جهان نفوذ سیاسی سه هم بوده نه حدیثی هم بوده که
سیاسی اعتقادی دیگه معمولا سیاسی و سیاست و اعتقاد الان که خیلی از هم فاصله گرفته اون موقع خیلی از هم دیگه جدا نبوده اما اون کسی که دقت کنید جریان خط قلب جریانی بوده که دنبال ایجاد میز شیعی سنی سنگین بوده حتی توی ساعت نماز خوندن مثلا بگه نماز مغرب حالا نگاه کنیم سنی ها که نماز مغرب رو میخونن قرص قیاب قرص که میشه هنوز آسمون روشنه نماز میخونن روزهشون رو باز میکنن
نماز
نمیخونن روزهشون رو باز میکنن
نماز
نمیخونن نماز هم میخونن نماز نه تو مسجد حرام هنوز آسمون روشن نماز ولی معمولا اینطوریه دقت کنید اهل سنت یه سنتی دارن و اون اینه که اذان بین اذان و اقامه حداقل 20 دقیقه فاصله است بیشتر این سنت مستحب هم هست. مثلا شما مخصوصا سلفی‌ها به این خیلی عمل میکنن. آره. چرا؟ چون اذانی که میگن اذان رو گفتن که مردم جمع بشن، وقتی که جمع شدن 20 دقیقه بعدش دوباره آره میگن اصلا تفاوت اذان و این خوب خوبش اینه که ما دیگه اون موقع میریم با همینا نماز بخونیم دیگه. ولی نه، بعضی از جاها هستش که اصلا کنن همون موقع اذان رو میگن همون موقع نماز رو میخونن به دلایل متعددی. آره خب حالا ما هم روایت هم غیاب داریم، هم ذهاب عمره داریم، هم روایت داریم که دیگه قشنگ آسمون تاریک میشه از ذهاب عمره. یه روایت دیگه هم داریم که آقا بعد ستاره قندانی اصلا کلا خوشه فلکی این فلان پدید بیاد بعد نماز معنا. این دیگه قشنگ این مال کی از خط قلوبه؟ خط قلوب میخواد آقا اصلا کلش یه جریانی بشه کاملا متمایز، داره اعتقادات کاملا ویژه در مورد اهل بیت، که این اعتقادات ویژه رو ما هم الان داریم. ویژگی اینا این بود که این اعتقادات فاش می‌مونه، اون تا میز بین جریان شیعه و بقیه اهل سنت و اهل بیت هم اینو قبول نشن دیگه. اهل بیت می‌خواستن قرقاتی بشه ما مثلا خیلی مردان شفاف نمیشه. تو یواشکی به یه عده میگفتن یه سری مرز نکات اساسی اینا حواستون به اینا باشه، اینا اسرار البته تا بر کسی نگی.
قلوب این
مشتق لفظی
که الان
به ما قلوب من. حالا شما توی اون جریانی که می اومده اعتقادات کذا رو می گفته، یه جریان دیگه هم دارید که به اباحیگری کشیده می شده. یعنی می اومده حرفایی رو می زده، بعد یواش یواش می گفته که آقا کلا شریعت برداشته شده از که می بینیم بادیگری و اینا باد میشه، چون اصلا کلا همچی جریان شما تو چیه داری؟ و اینا دیگه لعن دارن، لعنای شدید دارن، می اومدن اعتقادات الوهی نسبت میدادن پیغمبر، نه فقط پیغمبر، نه خدا. مثل این نبوده که ما میگیم تجلی تام معذرت حق من به کم یوم سگو سما اینجوری، نه خود خود خدا هستن و پیامبر، اصلا پیامبر میگفتن نه فقط اون. حالا میرسیم الان به یکی از پیامبر
رجالی.
ها؟ قلوب
رجالی جفته این دو تا رو.
قلوب آره یا کنه قلوب به جریان بخوای اشاره بکنی، یه جریان قلوب اعتقادی داره، یه جریان قلوب سیاسی داره، که این دو تا با هم دیگه ارتباطات خیلی نزدیکی دارن. به افراد بخوای نگاه بکنی، شما یه سری افراد داری که توی این جریانن، یه سری افراد داری که رأس اینا هم و اونایی که رؤوسن آدمای نفوذی ان عمدتاً. حالا میرسیم فعلا در اون جریان
عوام باشه، مثلا چون عوام رو بعد مقدمه شخص نمی
خب چون اول باشه، ولی اگه جریان نفوذی باشه
با تو اعتقاد با سیاسیش متفاوت میشه. برای خودی مثلا
نماز اینو نباید عقص ما بگیم، بایدش تو عقصی میشه با جریانی که عقص از جریان خط قلوب. خب شما تعارض داریم، معمولا روایتی که خط قلوب توی اینجور جاها میگن یه تعارض شما میگن، بعد میای سراغ این که آقا ما مخالف عامه هشی، مخالف تر بود با عامه اونو میگی. اگه اینجوری باشه مبدا کلا روایت خط قلوب میاد بالا. اگر که بگی حالا بالاخره ما اینجور هم نیستیم مخالف تحجیم که اهل سنت گفتن ما 100% مقابلش بایستیم، اینجا واضحه نسبت سنجی متفاوت باید بکنیم. بالاخره الان به خاطر که یه شدن مشهور خط قلوب این روایته میشه ضعیف، بعد هرچی مخالف تر با خط عامه باشه اون بدن ضعیفه، لذا نمیتونه مقابله بکنه، لذا جز مرجحات نمیتونیم راحت بدین. اگه یک روایت صحیح سند داشته که همراهی بیشتر با عامه داشت، اون روایت دیگه چون قبلا پدر اینا در بودن اینا شدن خط قلوب و ضعیف، عملا خود هم رو باید کافیه برای اینکه جلوی اون رو باید
بریسته. یعنی این روایت سیاسیشو با اعتقادشون نمی کنیم، چون اعتقادی ممکن اسناد باشه که آدم میگم خب، ولی اینکه مثلا نماز مردان را این ویدیو خونده باشه و اینها، این ممکنه که مثلا
یا کنید تو بحث اعتقادی هم آخه این حرفای رد و یابز زیاد دارن. شما حرفای اعتقادیشون هم اینجوری نیست سره باشه. گفتم که ما از کلیت جریان خط قلوب نگاه کنیم، معنا اعتقاداتمون به اون نزدیکه. حتی تو فضای سیاسی، حتی تو فضای تاریخی روایات ما الان تو فضای تاریخی نقل این جریان رو بیشتر معتبر میدونیم، اما همش هم این نیست. آقا این جریان ملعونی بوده، رؤوسشون لعن داریم شدیدن صریحن. آقا اون فایل رو باید گوش بدین دیگه، چاره نداریم. اگه خواستیم مفصلش هم یه سری فایل دیگه هستش که اگه جریان شناسی حدیثی میخوایم باید واقعا تی بکنید. الان من نمیتونم واقعا تو این فرصت کم وارد بحث جریان شناسی حدیثی بشم. بله حالا چون بحث پیچیده است و پر مؤلفه دوستان، الان اصلا من وقت این ورود تو این بحث ندارم. پس شد عیسی بن عبدالله بن محمد بن علی بن محمد بن عمر بن علی بن ابی طالب. یه سند دیگه است، سند اجمالا ازش حال و روزش بهتر است سندای قیوم هارون روز بهتری داره. هرچند که این مذهب علی ابن داوود الیعقوبی رو شما نمیشناسین، ولی خب بالاخره نوفلی اعتماد کرده بهش. کلاً اعتماد نوفلی هم شما میگین اعتمادیه که خیلی مشکل رو حل نمیکنه، جز اعصاب اجماع نیست، جز به شخصیت نیستش که به نحوی بتونید نفس اعتماد این بنده خدا رو خیلی یا روش حساب بکنید.
این خود علی ابن
ابراهیم
احتمالاً
کتاب‌هایی
از
کجا آورده
اینجا؟
ابراهیم ناشن. بله. اینا که دومین نوفلی بوده دیگه.
فضای چیز بریم، با فضای فهرستی و کتابی بریم که اصاب از یه دوره به بعد، یعنی انگار از یه کلا اینجوری بوده که اصاب کتاب برده میشده، یه مقدار تقویت میشه
اونجا که سکونیه. خب معلومه کتاب سکونی و نوفلی فقط داره نقل میکنه، ولی این جزء مؤلفات نوفلی باید باشه. یعنی علی ابن داوود یعقوب بعیده کتابی از ایشون رو چون نداریم شما.
کتاب عیسی بن عبدالله کتاب داره، من
نجاشی
میگه
در اون کتاب. بله، ما آخه از این نداریم به اون صورت. باز دوباره مشکل اصلی سنی که ما اعتماد به کتاب عیسی بن عبدالله نداریم. نقل زیاد، اگر یک جایی شما نقل زیادی از کتاب عیسی بن عبدالله داشتیم، میتونستی بگی آقا این کتاب کتاب متداول بین اصحاب ما بوده. مخصوصا اینکه شما سندی که داری به این کتاب، نسخه که داری به این کتاب، خیلی نسخه مقبولی نیست. لذا میشه فهمید که کتاب کتاب متداول بین اصحاب ما نبوده.
خب
روایت عمالی، بین سران روایت عمالی، روایت عمالی جذابتره. ادامه بدید سند رو بخونید. آقا یه نفر بخونه دیگه. حسین ابن احمد ابن ادریس کیه دوستان؟ آقا شخصیت های بزرگ حدیثی قوم یکی یکی بشمونیم ببینم چند نفره، چند تا اسم بلدی؟
احمد ابن محمد،
احمد ابن محمد عیسی اشعری قوم، احمد ابن محمد، احمد ابن محمد، احمد ابن محمد، احمد ابن خالد برقی
باباشون، بابای حدیشون،
محمد ابن خالد. نه نه نه، حالا اینا بابا رو بل کنید. شخصیت های ودیفی سبار علی ابن ابراهیم، نه دیگه به پدرها رو بلکنی، من چیز ردیف اول نه وشا، اینا ردیف بعد هم وشا هم بعد کوفیه، اینا دوره اول هم. آره نه بعدی ها رو باید بگی هم دوره اینا. یکی از شخصیت دیگه آقا هم تا حالا احمد ابن ادریس، احمد ابن ادریس رو کسی دیده تا حالا؟ نه رفتی دیدی میگه تو شیخان چند تا قبر بزرگ خوبه داره و اینا؟
دیگه
خب حالا آیا احمد اینشون کیه؟ حسین ابن احمد ابن ادریس. حسین ابن احمد ابن ادریس که چیز در موردش بده گرده؟
تلوکبری
تلوکبری هستش
ولی
پیدا نکردیم
که
ایشون
از
تلوکبری.
نه تلوکبری از این
روایت میکنه، نه که صدوق مستقیم. الان مسئله سر اینه، صدوق مستقیما از احمد ابن ادریس و از احمد ابن ادریس روایت نداره، از آقازاده داره. آقازاده هم شأنش خیر از چی؟ احمد معلومه، احمد ابن ادریس و اجاز میراث خاندان بوده. حالا عمالی چه تیپ کتابیه؟ آه کتاب شناسی ها رو ما بزنین آخر بگیم، عمالی هم سندش رو بررسی بکنیم، بعد بریم یه دور کتاب شناسی رو از بالا تو پایین بیاریم دیگه. خب حسین ابن احمد ابن ادریس، خب از کی نقل میکنه؟ از احمد ابن ادریس، از محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران. دوستان در مورد چیز دیدیم؟ ایشون مشکل اصلیش اینه که به اون حساسیت هایی که معیار رسمی بوده توی قوم عمل نمیکرد، از جریان خط قلوب نه داره. خب
از علی بن محمد بن
علی، از محمد بن حسان رازی.
شیخ حسین رو نداره،
آره توثیق نداره. دیگه کی برای توثیقش کرده؟ نجاشی؟
نفسی؟
من نیا کنید سقطون فی الحدیث سقطون فی نفسه، این دوتا دوست تعبیرم. خود این آدم آدم مورد اعتماد یا، ولی این که من به حدیثاش اعتماد بکنم نه، حدیثش باید بررسی بکنم. از محمد بن حسان رازی، محمد بن حسان رازی کجاست؟
سالان وسائل هم تمالی که نفهم میکنه این رازی رو نمیاره، داره چی افتاده
محمد بن حسان؟ آره نمیاره دیگه، احتمالا نقلی که سندی که داشته جناب صاحب وسائل توش رازی نبوده، سند مختلفه دیگه، نسخه ها ببخشید، نسخه که ایشون داشته رازی نداشته. رازی هم میتونه بیاد میتونه نیاد دیگه، چون سلقه بدیم میتونه سند بکنه. من اون نسخه که ایشون داشته گفته کاغذ نبوده، کتاب که ساده نبوده نمیشتنه، واب بخواسته بینیسه طرف کلی بررسی میکرده که کم کنه حذف بکنه از صدر و ذیلش، اینجوری پشت سر هم میشه، اینجوری هم خط بعد خط بعد، این حدیث ها همه دنبال هم نمیشه میشه.
ولی اینم سندش
برمیگرده اون
روایت قبلی خب نه بین بهش گفتن،
آره
این
معادل نسان رو چجوری بین بینش این یعنی چی؟ یعنی ما یه جا یورف و یونکر، یعنی چی؟
یعنی یه
ما نمیتونیم جنبندی واضحی نداریم، یه برای یه عده شناخته شده است، روشنه امر ایشون، چه حالا تعریف کرده باشن چه رد کرده باشن، برای یه عده ناشناخته است،
ممکنه اصلا خودش ناشناخته بوده،
ناشناخته نبینیم انده که نمیدونیم پدرش که پسرش که کیه و کجاست. این که اصلا کلن این آدم از نظر علمی، یعنی چی؟ یعنی از نظر حدیثی چه تیپ شخصیتیه، چقدر قابل اعتماده، موازین علمیش برای بررسی حدیثی چجوریه. خب ولی نگاه کنید همین حرفا که ثقه فی نفس ما یورپ و یونکره، همه اینا داله به اینه که راحت نمیشه ردش کرد. بزرگان حدیثی ما و بزرگان رجالی ما هم اینقدر راحت این میراث رو فضل بوهلن جدار باش برخورد نمیتونستم بکنم و نمیکردم. خب ایشون از کی نقل میکنن؟ محمد ابن علی. یه نفر بگی محمد ابن علی کی بود؟
این از اون خط
قالبیه دیگه، ابو سمعان دیگه. آره ابو سمعان دیگه، میگن ته تهش ابو سمعان چه تیپ آدمی بوده، یه نقل بکنید که معلوم بشه ابو سمعان دیگه.
جو بزل ابن شازی میگه الکذابون از مشهورون ابو الخطاب و زبیان و یزید و سائل و محمد ابن سنان و ابو سمینه اشعر بود، چون یک پاس دول اعتقاد نداشت
لا یادم میاد چه ماجرا نقل کنیم، میگم ماجرا
خارج شد اومد تو قم، من وارد قم و خود شهر به کذب کوفه نزل علی احمد بن محمد بن عیسی اون زدن ثم تشهر به قلو فجف و اخرج و احمد بن محمد بن عیسی عن قم و له قصه
شد جهان امتداد کوفه میگه داخل قم که
نه این امتداد دو دستن، یه وقتی خود قمیون هم که میرن مثلا خود احمد اشعری بلند میشه میره از پیش حسن بنی رشا توی کوفه حدیث نقل میکنه، جمع میکنه اونجا، یه وقت مثلا ابراهیم هاشم هم میره اونجا حدیث رو برمیداره میاره. اینا افراد معیار بودن، قومی ها میرفتن میابردن، یه عده خط و قلوب هم میبینن آقا روایت اینا کلن خط و قلوب هم یه مشکل اساسی که منجوره، چون منجور شخصیت شناخته شده نیست، انضباط هم نداشه از نظر علمی، اینم مزید بر علت میشه، لذا بلند میشه میاد توی قوم که بالاخره بساط دیگه ای، مدرسه دیگه ای، یک جریان دیگه حدیثی بسازه، یه دو شاگرد پیدا میکنه، بعد یه مدتی هم بالاخره یه دکون دستگاهی میشه مقابل دکون دستگاه احمد اشعری. اولش هم خب میدونه تو قوم بخواد بیاد بالاخره احمد اشعری باید قبولش بکنه دیگه، لذا طبیعیه که بیاد پیش احمد اشعری یه چند روز مهمون باشه، بعدش هم احمد اشعری دیگه میگه خب دیگه چی دیگه چی دیگه چی، بعد میفهمه خب خدا حافظ شما شرمنده، جمعش کنید بفرستنش بیرون از خونه و رو در وقتی هم نهیشه این صفحانو
خدا آدم مدیل بوده سوالا، چون که دسته مشازم بیگه من دسته
که شازم اصلا بین لوگ بزازم من دیگه خدا رم کرده. خط قلوب چند هستن؟ بزرگان خط قلوب چند شخصیت های جذابی هم با من، هم شما اصلا کنی آدم معنوی دارای حرف های باطنی غیبی در تفسیر حدیث و اینها و انقلابی. یا آدم هم انقلابی باشه و معنوی باشه بسته برای این که همه دلها رو به خودش ببره. آها نه کلا به طور کلی اول مثلا امام خمینی همطوری بود دیگه، معنی آدم معنوی انقلابی دیگه بس بود. مردم خیلی نگاه نمی‌کردن به جزئیات دیگه که وجود داره. این مثلا جریان خط قلاب دوستان جریان بسیار جذاب بود تو محیط اجتماعی، بسیار جذاب بود تو محیط اجتماعی، جمع‌جور کردنش هم ساده نبوده. حالا محمد بن علی یعنی ابو سمعان این جزء بزرگان، یعنی ما اگه بخوام ملعونین رو اساسا نه قطعا یک ملعونین میشونه قطعا اگه دارم میگم. یعنی شما فکر نکنید آقا یه دیگه ما اینکه با اینکه تمایلات خط قلابی ما الحمدلله پررنگه، ولی بعضی ابوالخطاب و محمد بن علی ابو سمعان و اینا رو دیگه باهاشون واقعا نمیشه کنار اومد. معلومه که آقا دو مال منحرف کردن جریان شیعی بودن، وامیستن مقابل خود حضرت. مثلا شما الان نقل کشی رو نمیخونید، خب من توقع داشتم یه چند تا از این نقله دست به نقل کشی دم دستتون باشه. من
کشی نداشتم
قصه دارم و بعد وقت الان من وقت نیست دیگه بریم قصه بخونیم در مورد ایشون. دوستان بعدا برن قصه ایشون رو بخونن میبینن که نه اصلا کلا برای خودش یلیه و مقابله میکنن. یعنی اینقدر تند انقلابی میشن که آخرش مقابل آقا با میستن. همه چی؟ نه اینا بس باطنیگری دارن، خوشحال هم فیلن انقلابی نیستن. خب پس آقا از شخصیت این روایت ما از چه طریق داریم؟ از رأس قلوب، رأس شخصیت ملعون خط قلوب.
یه
اساسا روایت از ابو سمعان محمد بن علی شما نمیبینید توی مصادر حدیثیه معتبر. شما تو بسایل اگه تونستی روایت پیدا بکنیم به اون صورت محمد بن علی، یعنی محمد بن علی سیرفی. سیرفی ها یه خاندان هم آخه، یه مسئله اساسی هم اینه، یه خاندان شیعی هم که صرافی های کوفه هم دستشون بوده، یعنی بانک داره بودن و از مالیشون ها خوب بوده، بخاطر همین هم میتونستن تر جریانی میخوان را بندازن. خب انیس بن عبدالله العلوی العمری جمع کرده بین المدرسه تایی
ایسا
مورده
چند
تا مستر رو کی بوده ایسا بن عبدالله؟
همین خدا قبلی دیگه که بحثش کردیم دیگه.
یعنی شما نگاه میکنی میبینی آقا این عیسی بن عبدالله ابن محمد ابن عمر ابن علی ابن ابی طالب که آره تنه عمری که آورد آخرش تنه دوستان، ولی چون اصلا خاندان عمر میزه از آمد این شخصیت معلومه که با خط قلوبیا یا خط قلوبیا با این شخصیت ارتباطاتی میگیرن، چون دور بری های اهل بیت میتونن از اسماعیل یارگیری بکنن اما خیلی نمیتونن سوار بشن به اون جریان خط قلوب. ولی خب بالاخره میگشتن دیگه بین جریان اصحاب اهل بیت ببینن کیان که میتونن ارتباطات جدی بگیرن و از ایشون معلومه دیگه با این خط قلوب ارتباط داشته. پس یک روایت خط قلوبیه رفته تو دل اهل سنت. ببینید حال و روز این روایت چجوریه. در این روایت بوده، شما نمیتونید بگید از اساس دروغه، نمیتونه یکی از تو فضل نیشابور یکی از تو فضل خط قلوب بیاد بره تو میراث حدیثی ما و برسه با قوم. بالاخره علی بن ابراهیم نقل کرده توی قوم، یعنی فضای قوم کنار اومده با این روایت. روایت قلوبی خط قلوب نیست. خب این از امالی. خب بریم سراغ این که امالی، امالی چه جور کتابایی معمولا؟ گهده از دوستان یا دست جناب صدوق داره کتاب می‌نویسه با انزوا داره یا خود یه گرده داره، گرده رو دوستان طلبه می‌نوشتن پیاده سازی می‌کردن تدوین می‌کردن می‌شدن ولی خود از جناب صدوق هم می‌اومده اصلاح و غیره و غیره و بعدش هم این امالی مورد تایید ایشون هم می‌شده. نقل هایی که تو مجلس عرفه معمولا خود اینا نوشته داشتن، از اون نوشته بعد اینا جمع آوری میشد و میشد روایت. ایشون از جاهای مختلفی نقل میکرد دیگه، کتاب می آورد از کتابای مختلف، مثلا امروز این کتاب دستشه، فردای کتاب دیگه دستشه، میادم میومدم بحث میکرد در مورد روایت. یعنی اینطور نبود فقط روایت نقل میشه توی مجالس، ولی اون بحثا دیگه عملا دقت کنید الان صنعت چاپ کلا معنای علم عوض کرده. اون موقع صنعت چاپ نبود، کاغذ اصلا نبود، کاغذ نصف معنا رو عوض میکنه، بعد 70% باقی مونده از اون نصف با صنعت چاپ عوض میشه. یعنی اصلا کلا 100% که عوض میشه به من اصلا کلا این چیز دیگه میشه. منظور من بخاطر همین از اون 70% و 20% دیگهش برای اینه که اصلا کلا الان دیگه شما صنعت چاپ نداری، الان فضا الکترونیکه. ناشر از طرف از این ور میگه از اون من نوشته و مکتوب میشه میمونم دیجیتال دیگه. اون موقع بابا یه طرف بعد میرفته پوست رو دباغی میکردن چه جور، بعد آماده میشده روش مینوشتن با جوهر، بعد نگهداری میکرد اینا گندزدایی بشه، خراب نشه، نپوسه. شما پس جناب صدوق مثلا نکاتی داشتن، این جلسه اومدن این همچین صحبتی کردن، تدریس جلسه بعدم تدریس، اصلا این حرفا نبوده، کسی نمیتونسته که بیاد این حرفا رو بزنه. نقل روایت بوده یه واق طرف مخواسته بیاد از راضی، میگم زیادیه، از راضیش هم میگذاشته. خب طبیعیه توی مجالس خیلی حرفا زده میشده، لذا شما حجم زیادی از اظهار نظرها و نکات رایج در فضای مدارس مختلف رو دارید که اساسا مکتوب دیگه نیست. خب اون مثلا روایت اینجا وجه نقلش اعتماد نبوده، اما جناب صدوق علارغم اینکه اینجا گفته و اعتمادم کرده. معان الاخبار چه تیپ کتابیه؟
اصلا
100 تا روایتی که یه سری روایت‌ها رو معنا می‌کنه، مثلا معنای نمی‌دونم در چی معنا داره. من استدلال قرآنی رو گرایش کتاب معان الاخبار دوستان یک مقدار به سمت باطنی‌گری شیعی هست که بیاد یه معانی باطنی و ولایت رو بیاره پشت همه این روایت و اینا، این حالت رو داره. حالا ولی کتاب از اون نظرتون این
کتاب
بربره
یه چیز ازش رو
باید
خود
وسایل روایت شما نه، یعنی بله انا الاخبار سنده خوبی داره گاهن دیگه، اما عیون چی؟ عیونی ویژگی رو نداره. بعد نگاه بکنی ببینی توی مسئله مصدر شناسی اولین مسئله شما اینه که این کتاب چرا نوشته شده، مخاطبش کی بوده، برای چی نوشته شده. به چی داره میگه؟ بیشتری سال من عبادو جز شخصیت های مثلا ایشون توی الان بریم توی این کتاب های عرفانی و اینا در مورد صاحب نقل زیاد داره، احتمالا توی کتاب دبیرستانتون چیز از ایشون خونده باشین. کتابی دبیرستان، تو کتابی دبیرستان یه بخشای توی ادبیات فارسی، تو ادبیات فارسی دبیرستان در مورد صاحب نقل سنی ها نشون که یه متنیه، متنش اون فارسی که متن فارسی قدیم هست و نقل از ایشون میشه، شخصیت معنوی و دارای جایگاه سیاسی.
شعر
دست
مد امام رضا بوده، یه روزه
به شعر صدوقشون هم کتاب. حالا شما نگاه چه تیپ شخصیتیه؟ یا کنید حکومت، حکومت این حکومت اصلش هم دیلمیان نیست، کیان آل بویه است. نکته جالب اینه ایشون این دوره دوره مفصلی بین دیلمیان و آل بویه. آل بویه چه تیپی هست؟ شیعی امامی دارای ارتباط نزدیک با فقها، ها یعنی استاندارد هم اینا. دیلمیان استاندارد چیه؟ اصلا فاصله دارن با شیعه امامی، علوی هم به یک معنا، سنی هم به یک معنا، زیدی نسلک هم به یک معنا، انضباط حتی ندارن. یعنی حتی شما بگی آقا اینا زیدی هم گرایش زیدی دارن، گرایش علوی دارن با سنی هم یه منطقه هم مثلا تر پشت کو دیگه ارتباط وجود نداشته، گرفتنش هم امکان پذیر نبوده. جدا همین بوده، اصلا شما تا دوره هارون رشید اصلا نمیتونی فتح بکنی اون منطقه رو. کوه کوه شوخی نیست، رفتن به پشت اون کوه عملا هزینه بسیار داشت، آخرش هم کشته میشه دیگه. چرا اصلا رفتن اونجا قبر باباشو درست کرده؟ تو هم در همین درگیری ها دیگه، جنگ بوده، هارون رشید بلند میشه میره به جنگ، اونجا کشته میشه، معمولا هم اونجا دیگه اون قبه و باردار رو برقرار میکنه. قبه قبه هارون بوده، قبه امام رضا نبوده که، بعدا میشه قبه امام رضا. اگر نه اونجا مقبره هارون بود، هارون تو جنگ هم بوده، عملا تو جنگ هم کشته میشه. از اون منطقه تا اون زمانی که منطقه طبرستان فتح میشه، اصلا شما دسترسی به شمال غرب، شمال ببخشید منطقه آسیا صغیر و اون منطقه آسیا مرکزی و مرو و میان رودان میشه بین النهرین، ماوراء النهر ببخشید، مثلا بین النهرین اشتباه گفتم، میان رودان البته اونجا میگفتن بین نهرین که ماوراء النهر که اونجا دو تا تو منطقه سهون جهون، بعد از اون ادامه پیدا میکنه که بعدا غزنویان بر مبنای همون اصلا شکل میگیرن. تا از این منطقه عبور نمیکنه خلافت رسمی جهان اسلام، اصلا به اون منطقه دسترسی نداره. اون منطقه برای خودشون هم گرایشات شیعه هم دارن، ارتباطشون هم با اهل بیت هست و نیست، حتی زندانی هم میکنن بعضی شیعه امام را، اینجوری هم بوده. حالا شما سوال اصلی اینه چجوری این همین جریان دیلمیان حکومت آل حکومت اینا از اینا نمیتونن برن نوبره بگیرن، قصه چی میشه؟ اونا میان اینا، یعنی دیلمیان میان حکومت تو بخش مرکزی و سیستان و اینا را میدن، حتی تو سیستان، حتی اون منطقه، همین منطقه که قوم این منطقه رو میگیرن آروم آروم، بعدش هم میرن پایتخت خلافت یعنی بغداد میگیرن، خلیفه هم نگه میدن. ببین خلیفه نگه اینا همه رفتارهای جریان زیدی و اینا نیست، یک جریان استاندارد شیعیه که میفهمه آقا خلیفه رو بذو بمونن، ولی ما به حکومت رو میبریم جلو، خلیفه رو نگه میدنه آلو بیا در این حال بشه حکومت آلو بیا. دیلمان منطقه گیلان و مازندران هم بودن، بوده طبرستان، از ابتدا شیعی بوده دوستان. بعد دیگه یعنی این جریان دیلمیان که اساسا حکومت آلویه را، اولین حکومت شیعی رو همین دیلمیان تو طبرستان هم دادن. اما سوال اصلی که باید پاسخ بدیم، بله اسماعیلی هم بودن توی چون آقا جریان های شیعی سال بکنم، اسماعیلی آخرش تبدیل نمیشه به جریان شیعه امامی، اما جریان دیلمی ها تبدیل میشه به شیعه امامی، اولین حکومت شیعه امامی را میدازن. کی این کارو کرده و چجوری این کارو شده؟ سوال اصلی تو هر دو حکومتی اتفاق میفته و میراثی ما داریم که مخاطبش این جریانه، میراثی که اون طرف هست برمیاده به همون کتاب مشهوری که خیلی وقتا ما تو بحث فقهی بهش مراجعه میکنیم. چی؟ بگید.
اول قاضی نامه
نوشته. چی اسمش؟
اینکه قاضی نامه
نوشته. اسم کتابش چیه؟
سنده نداره
نام که خودمان نوشته کتابی که حالا شما یک کتاب دیگه هم این مرداری که از فقه رضا، حالا اون یه داستان میاده، رابطه که جالب اینجا که این دعایم با فقه رضا هم خیلی ارتباط نزدیکی پیدا میکنه. این در نسبت گرفتن با یک جریان شیعیه که هنوز استاندارد نشده. ادبیات این دو تا متن رو که نگاه می‌کنی می‌بینی ادبیات خیلی ویژه‌ایه. جایگاه هم بدم اونم که هیچ سندی نداره. اصلا کلا شما کتاب دوام اون نه سند داره، نه اصلا روایت معلومات روایت یا نه، ولی مصدر خیلی از فتاوای شیعیانه. خب شیعیان که دارم میگم بزرگان حدیث همین الان و قدیم
خیلی از اون مصادر ما بوده ولی روایتش
نبوده. و اون طرف اومده. حالا جنس همین ارتباط رو داری از طریق شیخ صدوق و بزرگان حدیثی شیعه با جریان دیلمیان که آوخ بزنید ببخشید من طولانی کردم علاوه زمان بقیهش دیگه خودتون متوجه شدید دیگه.
بله
آقا بزنید پس من این تیکر رو بگم بعد کلاس رو تمومش کنم. شما کلاس دیگه خواهد رو بعد اینجا کلاس
نیست؟ کلاس خودتون
ها کلاس خودتون بگم چون دوباره اصلا حوصله نمی کنم دیگه بیام ادامه بدم. نیا کنید دوستان طبیعیه که کتاب اولا چرا امام رضا اینقدر پررنگه، شخصیت حضرت رضا چرا اینقدر مقبوله، این خودش یه مسئله است. اساسا توی همین دوره که دوره مفصلیه، دوره تغییر شکل شخصیت حضرت رضا، شخصیت از نظر عقلی، از نظر علمی، از نظر معنوی، شخصیتی که جا میفته. دلیل عمدش هم اینه که ذیل حاکمیت مأمون مجبور بودن این فضا رو پدید بیارن، لذا در حضرت این فصحت پدید میاد. نقل هایی که اهل سنت حتی دارن از حضرت رضا، البته جریان متشیع اهل سنت خیلی جام روایت از رضا رو از حضرت رضا نقل میکنن، سعی میکنن یه طریق دیگه براش پیدا کنن همون روایت رو نقل میکنن. این هم یه مسئله ای ها، شما خیلی از میراث شیعه رو دارید به اسم یه طریق دیگه ای تو میراث اهل سنت. بنابراین کتاب مورد بحث ما یعنی روایاتی که شما اینجا دارید که شیخ صدوق جمع کرده، به خاطر این جنس مخاطب باید تحلیلی از این جنس گوش داشته باشید. این داره عملا یه فضایی رو پدید میاره که اون جریان رو بکشه به سمت جریان شیعی استاندارد امامی. کارکرد اون کتاب اینه، اون هم که از ولی رابطه یک طرفه نبوده، اول از اون شعر رو میاد به سمت جناب صدوق. یعنی چی؟ یعنی پالس مثبت. دلیلش هم واضحه. چرا؟ چون این دیلمی ها اگه بخوان از اون منطقه بیان برن به سمت بغداد و اینا، لازمش اینه اونجا که دیگه اینا نیستن، اونجا کیه؟ شیعه استاندارد علوی، شیعه استاندارد امامی. ببخشید، باید ارتباطاتی برقرار کنه، اعتمادی تدیره. لذا اون شیعه رو میگه و میفرسته برای بزرگ شیعیان که جناب صدوق صلی الله علیه و محمد و محمد. Thank you.